روح نهی از منکر کنه. ببخشید از خواهی میکنم.
خواهش میکنم. آب می بفرمایید یک نفسی تازه بکنید، انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم.
اگر حکمرانی دینی در کشور دچار آسیب شناختی شد، دچار خدای نکرده سوء رفتار مدیریتی شد، کی باید تذکر بده؟ از رسول خدا نقل هست که رسول الله صلوات الله علیه فرمودند انی ما اخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم من سوء تدبیر. من نسبت به فقیر شدن امت آیندم نگران نیستم، حالا آیه واژه آینده از منه، بلکه از سوء تدبیر مدیرانش نگرانم. ما از اینجا آسیب دیدیم و میبینیم نهضت استادی بسیج در پیدا کردن نقاط انحراف آمدانه یا غیر آمدانه نقش کلیدی داره. گروه هایی رو از اساتید در سطح کشور خواهش کردیم تحت عنوان گروه های پایشگر، رصدگر شکل گرفتن، در حوزه تخصصی خودشون دستگاه تخصصی مرتبط با رشته خودشون رو رصد میکنن. اونجایی که انحرافی رو مشاهده میکنن به عنوان ناصح، به عنوان نصیحتن للملوک مراجعه میکنن به دستگاه مربوطه، استاندار، فرماندار، بخشدار، رئیس اداره خاصی هست، بهش تذکر میدن این کار غلطه، این کار درسته، یا این کار درست انجام دادیم، ما برای شما تشویق و ترغیب به دنبال داریم، یا این کار غلط انجام دادید. او فرد اگر پذیرفت که خب اینا مأموریتشون انجام دادن، اگه نپذیرفت و راه‌های قانونی برای اثبات حقانیت این حرف پاسخ نداد، مطالبه گری به کمک افکار عمومی رو اینا در دستور کار دارن. در حال از این تریبون هایی که در اختیار هست، امیدوارم که حالا این کرونا هم برای همیشه رخ بربنده و خطبه های قبل از نماز جمعه باز تریبونش در اختیار بسیجی، اساتید بسیجی قرار بگیره و این امر به معروف و نهی از منکر از این تریبون اعلام بشه. حالا علی رغم این فضا سازیایی هم که اخیر در مورد جناب آقای حاجی اکبری عزیز گفته شد، عرض میکنم ایشون نکته مهمی رو اشاره فرمودن و اونی که از امام فقیدمون میگفت آبروی کسی رو نبرید تا زمانی که اثبات نشده، و این حرف کاملا درست بود. اما بعضی ها استفاده های دیگر از این حرف کردن. بسیج اساتید دقیقا پای همین میدون حضور داره و انحرافات شناسایی میکنه و هرگاه مسیرهای قانونی پاسخ نده، یعنی مثال میزنم بخشداری خطا کرد به فرماندارش گفتن، فرماندار خطا کرد به استاندارش گفتن، استاندار خطا کرد به وزیر کشور گفتن، و او اگر خطا کرد آوردن توی کمیسیون تخصصی مجلس و کارساز نشد، اون موقع امکان و اجازه رسانه‌ای کردن این از مجاری معقول وجود داره. فرق استاد بسیجی با یک فرد اپوزیسیون این استش که استاد بسیجی خودش رو بخشی از این بدنه نظام میبینه و دلسوز این نظام میبینه، برای نقد کردن اساس نظام رو زیر سوال نمیبره، قانون اساسی رو زیر سوال نمیبره. اما ناقدین دیگری که نقش اپوزیسیون بازی میکنن و اعتقادی به اصل نظام و قانون اساسی ندارن، اونا متفاوت هستن، من از اونها حرف نمیزنم. در حوزه های دیگه در بحث بعدی عرض خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک مهمان تلفنی در این بخش داریم، ان شاء الله بعد باز خدمت جناب عالی خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر حسین عبداللهی فر مهمان دیگر ما هستن که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن، معاون بررسی و گفتمان سازی سازمان بسیج، و البته همکارای دکتر ابن‌الدین هم هستن در دانشگاه امام حسین علیه السلام، عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. آقای عبداللهی فر سلام بر شما، روزتون بخیر، هفته بسیج بر شما مبارک.
عرض سلام ادب دارم بنده هم خدمت شما مجری محترم، سرور ارجمند مای دکتر ابن‌الدین و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، بنده هم عرض تبریک دارم این ایام فرخنده رو.
درود بر شما آقای عبداللهی فر. رهبر معظم انقلاب در پیامی که به مناسبت هفته بسیج داشتن و چهارشنبه دو روز قبل منتشر شد، اشاره داشتن که در کنار اعتماد و توکل به خداوند متعال، با همت بلند و در پرتو خردمندی و درست اندیشی می شود که بر مشکلات فائق آمد. بفرمایید که در این راستا بسیج بر اساس تجربه بیش از 40 سالی که داره چگونه میتونه نقش آفرینی داشته باشه؟
بله، سوال بسیار صائبی است. ببینید، فلسفه تشکیل بسیج توسط حضرت امام رحمت الله علیه بر راهبردهایی بود. راهبرد اصلی که مد نظر ایشون بود دغدغه اون بزرگوار برای حفظ پیروزی انقلاب بود. حفظ پیروزی انقلاب رو ایشون بر اساس یک راهبرد به دست خود انقلابیون، به دست خود مردم سپرد و در واقع بسیج رو تشکیل دادن. ببینید، چگونه میتوان انقلاب را حفظ کرد؟ در یک مقطعی مقابله با جنگ سخت و باید حضور فیزیکی مطرح باشه. در مقطعی جنگ نیمه سخت و جنگ سیاسی است، جنگ اقتصادی است، تحریمه. و اما امروز اوج این فشارها در جنگ نرم، جنگ‌های شناختی متمرکز شده که راه مقابلش جهاد تبیین روشنگری است، مقابله با تحریف. و این فرمایش معظم الله ناظر به این نکته است که حفظ پیروزی انقلاب امروز نیاز به دو جهاد جدید داره. یکی جهاد تبیین روشنگری و تبیین حقایق، یکی جهاد مدیریتی. چرا که حفظ انقلاب در عرصه امروزین به اداره خوب کشور، حکمرانی مطلوب هست و ما اگر نتونیم نیازهای جامعه رو پاسخ مثبت بدیم، دشمن این گونه القا خواهد کرد از طریق تحریف و جنگ نرم که فقه اسلام حکومت ولایی قادر به اداره جامعه نیست. و این اثبات رو اگر بشه و دشمن بتونه افکار اونی رو با خودش همراه بکنه، نه تنها ما در الگودهی و تعریف مدل جدید به دنیا عقب خواهیم موند، بلکه در پاسخ به نیازهای مردم هم ممکنه دچار مشکلاتی بشیم که پشتوانه اصلی نظام رو از دست بدیم. لذا امروز راه حفظ انقلاب جهاد مدیریتی، مدیریت جهادی، و اینکه ما امروز حل مشکلات کشور رو جهاد در راه خدا بدونیم، مبارزه با دشمن بدونیم، در کنارش اجازه ندیم دشمن با تحریف موفق بشه نقش خودش رو در ایجاد بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، فشارها رو کمرنگ بکنه و مردم رو متوجه حقایق بکنه.
بسیج امروز در قالب سازمان‌های اخشاری مختلفی که داره، سازمان‌های تخصصی که داره، چگونه این موضوع رو در قالب چه برنامه‌ای دنبال می‌کنه؟
بله، ببینید، خب به نوع یک سری واقعیات، یک سری اخشار ما در میدان مبارزه اقتصادی مشغول تولید هستند. اونها با تولید خودشون و با بالا بردن کیفیت کالاهای داخلی میتونند در واقع چرخش تولید رو در داخل داشته باشند و ما بتونیم نظام اقتصادیمون رو سامان بدیم و بخش از مشکلاتمون رو از داخل حل بکنیم، مقاوم سازی بکنیم اقتصاد رو. اما بخشی از اخشار با ارائه خدمات، مثلا بسیج ادارات، بسیج پزشکی، بسیج حقوقدانان، اینها میتونن با خدمات بهتر به نیازهای جامعه پاسخ بدن با اختراعات، ابتکاراتشون. اما یک سری اخشار هستن مثل بسیج اساتید، مثل بسیج دانشجویی که مسئولیت رسانه دارن، به خصوص خود بسیج رسانه که این مسئولیت رو بر عهده داره تا بتونه به شکل جهادی در راه تبیین و روشنگری اقدام بکنه و اجازه نده دشمن ریشه ناکارآمدی ها رو به داخل منعکس بکنه و نظام انقلاب اسلامی، نظام ولایی، فقه اسلام رو ریشه و عامل مشکلات معرفی بکنه. اینجا بسیج اساتید به نظرم نقش بسیار کلیدی رو میتونن ایجاد بکنن، به دلیل برندهایی که استاد در جامعه داره، اعتمادی که بهش هست، مرجعیت تخصصی علمی که داره و از اعتبار اجتماعیش میتونه استفاده بکنه تا بتونه افکار عمومی رو به خودش همراه بکنه، به سوالات و شبهات دشمن در جنگ نرم پاسخ بده. لذا ما فکر میکنیم امروز در جهاد تبیین بسیج استادی میتونه پیشرو و پیشگام باشه.
و در دیگر بخش ها علاوه بر اونچه که بیان کردید در این حوزه‌ای که هم جهاد تبیین و هم نقش بسیج اساتید میتونن داشته باشن، عرصه دیگری که بسیج ایفای نقش میتونه داشته باشه بسیج سازندگی هست، برنامه ریزی و ساماندهی برای حضور در سازندگی کشور است که این سازندگی به تعبیری فقط برای ساخت و سازها یا اینجا با دکتر ابن‌الدین صحبت میکردیم فقط بیل و کلنگ دست گرفتن نیست که اون هم بسیجی ها خیلی مخلصانه حضور دارن، حتی اساتید بسیجی ما و دیگر اقشار بسیج هر جایی که لازم باشه حضور پیدا میکنن. اما یک تأکیدی هست برای برنامه‌ریزی مشخص، مشارکت در ابعاد مختلف سازندگی باید که حضور داشته باشن. این عرصه رو بسیج چگونه دنبال میکنه در سازندگی کشور، در اشتغال آفرینی که در کشور باید باشه، در حوزه‌های مختلف سلامت، عمرانی، فنی، علمی؟ اشاره داشتید به بعضی از این موارد جناب علی.
بله، ببینید ما در پیشبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقشی که بسیج به عهده داشت، به نظرم این شجره طیبه انصافا به حق این کلمه نامگذاری شده و توتی و کلها فی کلهین. بسیج در مقطع گام نخست انقلاب هر روز ثمرات خودش رو ارائه کرده و هیچ توفیقی برای نظام اسلامی امروز کسی نمیتونه بر بشموره الا تفکر و روحیه بسیجی درش دخیل بوده و این نرم افزار در واقع چنار یک سخت افزار تونسته ثمردهی بکنه. اما نکته‌ای که هست این که ما در دو عرصه متاسفانه تا حدودی عقب هستیم و در حالی که ما در عرصه دفاع سخت تقریبا به نقطه آسیب ناپذیر رسیدیم و بی رقیب شدیم، بدون تهدید شدیم و میتونیم در مقابل تهدیدات سخت بیستیم، اما به دلیل اشکالاتی که در نظام مدیریتی داشتیم، تفکری که فکر میکرد اگر نیروهای رزمنده بسیج بعد از دفاع مقدس در عرصه مدیریتی، مدیریت فرهنگی، مدیریت سیاسی، مدیریت اقتصادی حضور داشته باشه، از نگاه اونها عرض میکنم این تفکر قطعا غلطه، اما اونها فکر میکردن که شاید اونها میخوان این کار رو از طریق مبارزه، مقاومت و بی‌ثبات سازی دنبال بکنند و یک نگرانی هایی رو القا کردند و اینگونه القا کردند که باید ما بعد از دفاع مقدس بریم سراغ کسانی که نه تنها در دفاع مقدس صحنه نوشتن بلکه در اون مقطع بیرون از مرزها رفتن و دنبال تحصیلاتشون رفتن و بعد از دفاع مقدس ما حالا باید از این فکر استفاده کنیم تا به ثبات برسیم. برخی ها به غلط فکر میکردن که ثبات سیاسی در گرو تعامل نه مقاوم سازی و با این افکار غلط و این نگاه های غلط متاسفانه نظام مدیریتی رو در داخل کشور در عرصه های مختلف و اختلالاتی مواجه کرد که در دراز مدت الان خودش رو نشون میده. خب وقتی ما با این نگاه مدیریت غلط مسائلمون انباشته شده، مشکلاتمون انباشته شده، امروز یک راه بیشتر نداریم که مسائل و مشکلات مردم و کشور رو به شکل جهادی حل بکنیم و این جهاد سازندگی از اونجایی بیشتر خودش رو نمایان میکنه که ما این عقب ماندگی ها رو باید جبران بکنیم و همینطور که اشاره فرمودید دقیقا در عرصه های مختلف ما الان عقب ماندگی داریم. خود علم یک نگاه جهادی میخواد، سازندگی کشور، تولید کشور، اداره کشور، نظارت بر اقتصاد، نظارت بر حکمرانان و حتی رسیدگی به مردم محرومین به دلیل نسخه غلطی که متاسفانه کسانی که بعد از دفاع مقدس به داخل کشور اومدن و نگاه لیبرالی سکولاری رو ترویج دادن و فاصله طبقاتی رو زیاد کردن. ببینید اونها ممکنه از لحاظ توسعه اتفاق خوبی رو برای ما رقم زده باشن، شنوندگان عزیز استعذار دارن که ما در دوره سازندگی انصافا شکوفا عمل کردیم و در حالی که بخش عظیم از کشور حتی بیشتر استانهای کشور آسیب دیده بودن اینجا سازندگی جواب داد. اما این نگاه غلط که توسعه و پیشرفت همزمان با عدالت دنبال نکرد دیرا در خود غرب هم متاسفانه این آفت هست. یعنی در خود نظام لیبرالی غرب که مهد این تفکر هست، اینجا هم کاپیتالیسم منجر شده به یک قشر 1% و 99% تحت سیطره و تحت استثمار. خب اون نسخه وقتی در داخل کشور ما پیچیده شده، فاصله طبقاتی ما رو زیاد کرد. ما برای کاهش این فاصله یک راه بیشتر نداریم، یک راه برد بیشتر نداریم، این که به شکل جهادی فاصله رو پر کنیم، بریم با گروه های جهادی، با تفکر جهادی، با تفکر بسیجی بریم کمک اقشار ضعیف‌تر و بتونیم این فاصله رو درمان بکنیم، کاهش بدیم، تا انشالله تعالی بتونیم به بقای سیستم و نظاممون کمک بکنیم
انشالله. اما به موضوع دیگری که خواست جنرال بپرسم، یکی دیگر از عرصه‌های نقش‌آفرینی بسیج است و اون هم خارج از مرز هاست و الگوگیری که از بسیج در کشورهای مختلف اتفاق افتاده، به ویژه در کشورهای محور مقاومت. در این زمینه هم برای شنوندگان ها بفرمایید که بسیج چه کرده.
بله ببینید، همین فکر و نگاه تفکر بسیجی که عرض کردم به شکل یک نرم افزار بر سخت افزار منابع انسانی ما، سرمایه انسانی ما استوار میشه، همین فکر و نگاه وقتی به بیرون مرز ها هم میره وظیفه خودش و رسالت خودش رو انجام میده. ما وقتی انقلاب اسلامی رو شکل دادیم، یک تفکر رو بهش حاکم شدیم و اون این بود که مقاومت شخصی در مقابل شیاطین جواب نخواهد داد. این تفکر منجر شد به انقلاب. یعنی چی؟ یعنی هر کس در ایران، در هر سرزمینی میخواست برای استقلال خودش، برای تأمین منافع دنیوی خودش، برای رستگاری آخرت خودش میخواست تلاش فردی بکنه، اونقدر این حجمه ها سنگین بود که امکان مقاومت فردی وجود نداشت. لذا حضرت امام رحمت الله علیه مقاومت را ملی کرد. یعنی یک ملت باید مقاومت میکردند تا بتوانند به اهداف معنوی مادی خودشون دسترسی پیدا کنند. حالا وقتی ما یک ملت واحده شدیم برای مقاومت در مقابل تفکر استکباری، حالا دشمن ما میاد متراکم میشه و یک کانون جهل و ظلم و استکبار علیه کانون نور رو بسیج میکنه. معلوم اونجا اگر ما یک کشور باشیم شکست میخوریم و ما باید به سرعت وسعت پیدا کنیم و گسترش پیدا بکنیم و بتونیم تفکر رو به کشور دیگه تسری بدیم. لذا عزیزانی که افکار حضرت امام به شکل منظومه‌ای دنبال میکنند، استحضار دارند که حضرت امام رحمت الله علیه از همون ابتدا بر گسترش این تفکر، بر صدور انقلاب اسلامی اصرار داشتند. علتش همین بود که ما اگر یک کشور باشیم در مقابل جبهه استکبار شکست خواهیم بود. لذا ما یک راه بیشتر نداشتیم و اون تشکیل جبهه مقاومت بود. ما باید متکثر می شدیم تا بمانیم. برای این تفکر خب ما نیاز داشتیم بیاییم و بست بدیم تفکر مقاومت رو در کشور منطقه، به خصوص بعد از این که متوجه شدیم که دشمن به دنبال ورود به جهان اسلام با تفکر اسلامی است و این امر رو بر بسیاری مشتبه خواهد کرد و ممکنه به لحاظ نگاهی که از بیرون به ما میشه یک عده دچار خطا استراتژیک بشن و بخوان اون رو به نام اسلام محاسبه کنن. ببینید اولین روزهایی که آمریکایی ها با وهابیت وارد مذاکره شدن برای شکل دهی به طالبان چه زمانی؟ دقیقا هنوز انقلاب ما یک ساله نشده، یعنی هنوز یک سال از انقلاب ما نگذشته، آمریکایی‌ها با عربستان وارد مذاکره میشن، با عربستان صحبت میکنن و 4000 طلبه رو بسیج میکنن در پاکستان و چیزی به نام طالبان رو شکل میدن که بعدها افغانستان رو در اختیارش میذارن و بعد هم که به جنبندی میرسن که طالبان اون کار کردی که اونها میخواستن در مقابله با نظام شیعی ایفا نکرد و نتونست یک انقلاب با پایگاه اهل سنت رو در مقابل انقلاب شیعی علم بکنه، اونجا اومدن طالبان رو به دو گروه، طالبان خوب و طالبان بد تقسیم کردن و بعد هم گروه های تندتری از درون اونها کشیدن بیرون که نهایتا منجر شد به تشکیل داعش. الان هم شما ببینید داعش خراسانی ما داریم در افغانستان، یعنی الان هم دستبندی میکنن داعش رو، حتی که یه موقعی تفکری که اونها دستکاری کردن به ضرر خودشون وارد عمل نشه. لذا ما بعد از اینکه دیدیم جهان استکبار میتونه از درون جهان اسلام یارگیری بکنه و جبهه ای رو علیه جهان اسلام و جبهه نور ساماندهی بکنه، ما باید میومدیم و از همین سرزمین به شکل فراگیر از همه جغرافی های جهان اسلام استفاده کنیم و یک سامانه و یک سازمان مقاومت جهانی منطقی رو شکل بدیم که منجر شد به تشکیل جبهه مقاومت توسط سلیمان مقاومت رضوان الله تعالی.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای عبدالله فر. نکته باقی مونده بفرمایید.
نه خیر، من فقط لازم میدونم که تشکر کنم از شما که اهتمام دارید از سرور اجوانم آقای دکتر ابراهیم تشکر کنم. بیانات بسیار شیوا و جذابی داشتن، استفاده کردیم. فقط خواهشم اینه که دوستان کمک کنن در جهاد تبیینی که سازمان بسیار اساتید از همین هفته بسیج آغاز کرده و بنا داریم از همین فردا ان شاء الله تعالی عضوگیری بکنیم برای نهضت استادی جهاد تبیین. ان شاء الله ما رو یاری بکنن و کمک بکنن تا هر کس به هر طریقی که میتونه، نوشتاری، کتبی، مناظره، مصاحبه، فضای مجازی به هر شکلی ما رو کمک بکنن، ان شاء الله بتونیم در این جهاد مقدس هم روسفید بشیم.
ان شاء الله. دکتر نکته دارین شما آقای عبدالدین؟
نه خیر، تشکر میکنم. جناب دکتر عبداللهی بسیار شیوا و متین فرمودید و جایی برای توضیح من نیست.
خواهش میکنم آقای عبدالله‌فر، ممنون از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همراه ما باشید، بریم پخش رو برگردیم، با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. خودشون هم میدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، تا بر لبم آیه ایمان است آزادم. ما تا در راه سرخ ما پاینده ای، تا زنده ای، تا آخرین نفس رزمنده ای. ما کوه غیرت و موجه سرکشی تا بیچران، عاشق حسین جمله ارتش صاحب زمان. در سش تا ابد از مکتب مولایمان میگیریم، در خواب با جنون جان میدهیم، از عشق جان میگیریم، در خواب جان دل از کربلا هر دم نشان میگیریم. کوه غیرت و موج سر کشیم تا بیکران، ما عاشق حسین جمل
ارزش صاحب زمان. دم بحر بیان جان میدهی با فرمان امام، فریاد ما در گوش عالمه لبک یا حسین. مردن به پیش حالا توی هدف، یاران ما باشند اکنون به سر، تو از خزر با ایمان از خلیج همراه بسیط، تو راه قد راه ماست، جان بر کف آماده ام، تو راه قد
در ادامه ویژه برنامه میراث انقلاب به مناسبت هفته بسیج، آقای دکتر علی شمس‌الدینی با ما همراه هستند، عضو بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس که پیش از این معاون بسیج اساتید کشور هم بودند. آقای دکتر شمس‌الدینی سلام، روز بخیر، هفته بسیج بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و همچنین آقای دکتر ابن‌الدین، دوست و همکار خوب من. افتخار داشتم دوره‌ای در خدمت ایشون و سایر دوستان باشم، ایشون رو زیارت کنیم از نزدیک، منتها خب چند وقتیه که این توفیق از ما سلب شده. من هم تبریک میگم سال روز تأسیس بسیج مستضعفین رو، و همچنین لازم میدونم چون در ایام درگذشت جناب آقای دکتر علی اصغر زارعی مؤسس و در واقع اولین رئیس بسیج اساتید کشور هستیم، یاد ایشون رو هم زنده
نگه داریم. بله، خیلی خوب، روحشون شاد باشه. ممنون از یادآوریتون. آقای شمس‌الدینی، برای بسیج در گام دوم انقلاب اسلامی چه نقشی باید قائل باشیم؟ بسیج هم به معنای عام و هم برای بسیج اساتید مشخصا چه نقشی باید قائل باشیم؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. من لازم میدونم که در این رابطه به فرمایش حضرت آقا در واقع ارجاع بدم. ایشون میفرمایم بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها. خب با توجه به این که در واقع حضرت آقا فرمانده ما هستن در رابطه با بحث بسیج و در واقع ما باید گوش به فرمان ایشون باشیم، ایشون در واقع نقشه راه رو با این فرمایش به ما نشون دادن. در واقع بسیج محدودیت پذیر نیست، همه میدان ها، همه در واقع مسائلی که در کشور وجود داره به نوعی مرتبط با بسیجه و جزء وظایف بسیجه که به اون رسیدگی میکنه. خب من میتونم بگم که تقریبا بسیج شاید یکی از ارگان ها و سازمان های مردم نهادی باشه که شاید به روزترین در واقع سازمان و ارگان باشه از نظر ماموریتی. حالا از ابتدای دهه 60 که با فرمان حضرت امام در واقع بسیج تشکیل شد تا الان، اگر ما سیر تحولی بسیج رو در نظر بگیریم، میبینیم که در واقع کاملا بسیج خودش رو با مسائل و مشکلات کشور وفق داده و حوزه‌های ماموریتی خودش رو در این زمینه‌ها تعریف کرده. حالا در دهه 60 که بحث در واقع دفاع مقدس بود و بسیج وظیفه خودش رو در رابطه با حفظ امنیت کشور تعریف کرده بود، پس از اون هم باز در دوران پس از دفاع مقدس و دورانی که خب کشور نیاز به بازسازی داشت، نیاز به پیشرفت در عرصه‌های علمی داشت، بسیج نقش فعالی داشت. به عنوان مثال در پژوهشگاه رویان مرحوم کاظمی آشتیانی کسی بود که خب استاد بسیجی بود و در واقع خدمات خیلی شایان توجهی داشت. در عرصه علمی، همچنین توی عرصه های در واقع سایر عرصه های علمی مثل بحث های انرژی هسته‌ای و غیره، ما شاهد این بودیم